رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. شنوندگان گرامی سلام، ساعت 5:30 صبح به وقت کابل و 9 شب به وقت واشنگتن است. برنامه صبح امروز 24 ماه ثور سال 1394 هجری شمسی در افغانستان برابر با 13 ماه می سال 2015 میلادی در امریکا را با سرخط اخبار آغاز می کنیم.
یک شهروند آمریکایی در حمله مردان مسلح بر هتلی در کابل کشته شد. دیوید کامرون طرح‌های مقابله با افراطیت اسلامی در کشورش را روی دست دارد و سالانه بیش از 50,000 نفر به خاطر دسترسی به سلاح سبک کشته می شود.
بعد از مشروع اخبار گزارش هایی داریم در مورد نگرانی ها از افزایش مهاجرت جوانان تحصیل یافته به خارج از افغانستان، تقاضای وزیر خارجه ایالات متحده به همکاری های نزدیک متحدین امریکا در برابر گروه دولت اسلامی، تفسیر صدا امریکا و تلاش محصلین و شاگردان مکاتب به ادامه تحصیلاتشان در خلال ممانعت های بوکو حرام در نایجیریا. امید تا آخر برنامه با ما باشید. با سلام مجدد، مشروع اخبار را نسرین محمود عزیزی و محمد احمدی از رادیو آشنا صدای آمریکا تقدیم می‌داریم.
سلام و صبح بخیر. سفارت ایالات متحده در افغانستان میگوید که یک شهروند آمریکایی هنگام حمله مردان مسلح بر یک مهمانخانه شب چهارشنبه در کابل کشته شد. مردان مسلح بر مهمانخانه قصر پارک که میزبان ضیافتی برای خارجی ها بود حمله کردند. سفارت آمریکا به خانواده قربانی آمریکایی اظهار تسلیت کرد اما نام وی را نشر نکرده است. نجیب دانش سخنگوی وزارت داخله افغانستان میگوید که پلیس افغان محوطه مهمانخانه را محاصره کرده اما گروگانگیری در این حمله را او تایید نکرد. این هتل محل معروف بازدید خارجی ها و سازمان های غیر دولتی در کابل و همچنین نزدیک به دفاتر ماموریت ملل متحد یا یونم است. برای جزئیات بیشتر از این خبر بعد از مشروع خبرها مفصل با خبرنگار رادیو آشنا در کابل تلاش میکنیم تا با صحبت‌هایی را داشته باشیم.
تندروان از شباب 14 عمل یک قایق ماهیگیری ایرانی را چهارشنبه در نزدیک سواحل سومالیا هنگام نزدیک شدن کشتی آنها به ساحل اختطاف کردند. این مطلب را تلویزیون دولتی ایران و چند ساکن سومالیایی گزارش داده است. تندروان ماهیگیران ایرانی را بعد از آن تعقیب کردند که قایقشان به سمت پناهگاه تندروان سوق داده شده بود. گروه تندرو الشباب متحد القاعده است و بسیاری از حملات مرگبار در سراسر سومالیا را انجام داده است. این گروه به طور فوری مسئولیت این حمله را ادعا نکرده است.
کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دستور اعدام وزیر دفاع آن کشور را با اسلحه دافع هوا به خاطر شکایت از حاکم جوان کشور حاضر جوابی با وی و خوابیدن طی جلسه تحت ریاست رهبر کره صادر کرده است. تحلیلگران در کره جنوبی در مورد این خونریزی ادعا شده نظرات متفاوتی را کرده و تقویت یا ضعف کیم جونگ اون اشاره می کنند. بعضی ها مطمئن نیستند که آیا واقعا چنین چیزی رخ داده است یا خیر. کیم جونگ اون بعد از مرگ پدرش در سال 2011 قدرت را به دست گرفت.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه مشروع اخبار. گروهی از فعالان خواستار حذف اجازه مسئولیت غیر نظامیان و پرسنل پلیس در مأموریت‌های حافظ ارسال شده و می‌گویند که از سوی استفاده جنسی و استثمار فرد و مردم باید جلوگیری شود. صفیه حساس با جزئیات بیشتر.
پاولا داناون از گروه بخش کمک‌های جهانی که چهارشنبه کمپانی را در نیویورک راه اندازی کرده بود، گفت که غیر نظامیان و پرسنل پلیس در حال حاضر در مأموریت حافظ صلح از سوی بخش محافظتی سازمان ملل متحد حراست می شود. این گروه فعالین این کمپانی را در پیوند به رسواری استفاده جنسی از کودکان توسط محافظین صلح در افریقا بر راه انداخته است. گراسا میچل، بانوی اول سابق افریقای جنوبی، جنرال رومو دلایار کانادایی که شامل این گروه اند، مسئله نسل کشی سال 1994 رواندا را مطرح کردند.
آتش‌بس بشری در یمن در اولین روز خود چهارشنبه تحت آسیب قابل ملاحظه‌ای بود. حمله هوایی ائتلاف تحت رهبری سعودی و جنگ بین دو جانب در ولایت استراتژیک ابیان و گلوله‌باری توپخانه از کشتی‌های جنگی ائتلاف بر غرب شهر بندری عدن این آتش‌بس بشری را صدمه زد. به گفته مقام‌های امنیتی یمنی، حملات هوایی در واکنش به سعی شورشیان حوثی یمن به ارسال کاروان نظامی برای تجدید قوایشان در عدن بود.
اتحادیه اروپایی طرح تسهیل فشار بر کشورهای دخیل در قضیه سیر مهاجرین از منطقه مدیترانه را به روز چهارشنبه با وجود بعض مخالفت‌های قوی مطرح کرده است. صفحه حساس با شرح بیشتر.
این طرح پیشنهادی دیگر کشورها را ملزم می‌سازد تا بار مسئولیت سیر مهاجرین را به دوش گیرند. این طرح محدودیت‌های عظیم مهاجرپذیری را برای هر کشور اتحادیه اروپایی وضع می‌کند که مبتنی بر نفوس، سطح اشتغال و سایر فاکتورها است. جزئیات دقیق از این طرح تا به حال نشر نشده، اما نظر کلی این است که هرگاه کشوری به حد اعظم مهاجرپذیری رسید، مهاجرین مقتضی پناهندگی در آن کشور ممکن به کشورهای دیگر فرستاده شود و آن کشور باید آنها را بپذیرد. صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه خبرها. بان کی مون، منشی عمومی ملل متحد، میگوید که بیش از 50,000 نفر عمدتاً غیر نظامیان هر سال در نتیجه دسترسی به اسلحه کوچک و اسلحه سبک کشته میشوند. آقای بان چهارشنبه به شورای امنیت ملل متحد گفت که انحراف از سلاح باعث تقویت بیشتر جنگ ها شده و شورشیان، گروه ها، سازمان های جنایتکار، دزدان دریایی و گروه های تروریستی را اجازه میدهد تا قدرت اسلحهشان را تقویت کنند. رئیس حقوق بشر ملل متحد عمل کرده جامعه بین‌المللی را به خاطر تعریف ضعیف، استثناءات متعدد و موانع در کنترل تولید و تجارت سلاح کوچک به طور مؤثر مورد انتقاد قرار داد.
صدر اعظم برتانیا به تدابیر شدیدتر در برابر افراطیت تعهد کرده است. او طرح‌های ضد و نقیضی را برای مقابله با آنچه وی ایدئولوژی زهرآگین افراطی اسلامی خواند آشکار ساخت. دیوید کامرون میگوید که برتانیا برای مدت طولانی صبر کرده و این امر به افراطیت کمک کرده است. کامرون به روز چهارشنبه گفت قصد دارد لایحه جدید مبارزت با دهشت افغانی را معرفی کند.
جستجو برای نجات 15 کارگر معدن طلا در کولومبیا جریان دارد. بیمان می رود که پس از فرو رفتگی آب در معدن آنها هلاک شده باشند. مقامات می گویند که احتمال دارد سیلاب چهارشنبه یا قطع جریان برق و یا یک انفجار در داخل معدن در ایالت شمال غربی کالدس باعث این واقعه شده باشد. مالک این معدن به خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که چند کارگر معدن زمانی موفق به فرار شدند که آنها متوجه اشتباهی شدند و ابراز نگرانی کرد که ممکن 15 کارگر معدن جان باخته باشد. حوادث معدن در کولومبیا معمول است.
و یک شرکتی که با سرا برایتمن، آوازخوان مشهور برتانیایی، در پرواز به ایستگاه بین‌المللی فضایی کمک می کند، می گوید خانم برایتمن از این سفر فضایی دست کشیده است. شرکت ماجراجویان فضایی در بیانیه روز چهارشنبه گفت که این آوازخوان 54 ساله اعلام کرده است که به دلایل شخصی و خانوادگی نظرش را تغییر داده است. او همچنان گفته است که آموزش‌های فضانوردی و طرح‌های پروازش را در حال حاضر معطل قرار داده است. خانم برایتمن که قرار بود در اول ماه سپتامبر از ایستگاه فضایی در روسیه به فضا پرواز کند، در ماه مارچ گفته بود که وی با شوهر قبلیش مشغول تصنیف آهنگی است تا آن را در فضا بخواند. پایان اخبار از رادیو آشنا، صدای آمریکا.
صدای امریکا آشنای شما.
شنوندگان عزیز، طوری که شما در اخبار شنیدید، در رابطه به حملات اخیر بر یک مهمانخانه معروف در شهر کابل، خبرنگار ما عبدالحی ورشان روی خط هستند. ببینیم که جریانات بعدی چگونه بوده. آقای ورشان سلام، صبح شما بخیر، بفرمایید.
صبح شما بخیر. قطع علمان که دیشب در کلاپسه کابل رخ داده بود، تا نوخت شب تانسته بودن نیروهای امنیتی با احتیاط تمام داخل محوطه شان در مردم ها را که دوی آنشتان اونا را نجات تن ساده ای درگیری ها حدود 5 نفر شامل، ممکن است خارجی هم شامل باشه، کشته شده.
تعداد تلفات یعنی بلند رفتن؟
صبح جزئیات بیشتر نمیتن.
خب و اتر معلوم شده که کسی گرفتار شده باشه در این رابطه یا مظنون بوده واقع شده باشه؟
چون مقامات امنیتی به خاطر از اینکه مصروف عملیات نجات مردم هستن و تا نسبتن که تا نوخت شال کسایی که در وجه اثر مانده بود اونا رو از راه های مختلف نجات بتا بیرون بکشن، چون تعداد مردم زیاد بوده که در قاتش خانم ها شامل بودن، ولی با ارائه جزئیات بیشتر به خاطر که همه ساعه را از تردد به خاطر تحت کنترل پلیس بود، خبرنگارا هم نمیتونستن بیشتر از بود بروند، ولی چون آل جازود صبح است مسئولین اکثرشون جزئیات بیشتر نمیگن و تانستن که در این حادثه 5 نفر تانوس کشته شده که در ممکن است که شامل خارجی ها میاد که دو شامل باشه.
معلوم نشده که گفته شده که یک امریکایی هم شامل است. آیا تعداد خارجی ها بیشتر است یا چطور؟
تعداد شامل بیشتر است، ولی دقیقا در مورد هویت کشته شده ها مسئولین امنیتی جزئیات نمیتن، من تا میگن که هنوز تحقیق ما جریان داره و از خاطر و ساعه هم تحت پولیس در کنترول پولیس است و مردمانه نگذاره که در نزگیجو به دلائل امنیتی.
و این عملیات چقدر چند ساعت دوام کرد؟
یه عملیات از 8 شب دوام کرد تا تقریبا 12 شب، تقریبا مدل حوالی حدود 11 بجه هم تانیسته بودن اعتدادی از مردم از راه مختلف نجات تان آل نیروهای امنیتی ما تقریبا مثلا مسلکی و فنی عمل میکنن با کمترین تلفات و به خاطر آسیبی با مردم نرسه تانیسته بودن شب مساعده نپیش برن.
تشکر میکنم. اگر انکشافات رخ میده در زمینه مخصوصا در قسمت تشخیص هویت حمله کننده ها و یا گرفتاری از اونا، امیدوار هستیم که در برنامه های بعدی بر ما روشنی بندازین. تشکر از شما.
درست.
صدای امریکا آشنای شما.
و باز هم در رابطه با افغانستان، مهاجرت جوانان تحصیل کرده افغان به کشورهای اروپایی افغانستان در آینده با کمبود نیروی جوانان و متخصصین مواجه خواهد ساخت. آگاهان امور میگویند بی‌توجهی حکومت افغانستان به وضعیت جوانان باعث شده تا این قشر بیشتر از هر زمان دیگر به پدیده مهاجرت رو بیاورند. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
فرار مغزها یا خروج نیروی جوان، موزلی که همواره کشورهای جهان سوم را درگیر خود کرده. طی چند سال اخیر این روند تحت نام مهاجرت بین جوانان افغان، خصوصا قشر تحصیل کرده، افزایش قابل ملاحظه یافته است. جوانانی که به بهانه‌های متفاوت افغانستان را ترک می‌کنند و در پی دست یافتن به اقامه کشورهای غربی دل به دریا می‌زنند.
میبینه شرایط امنیتی ما شما روز به روز خراب میشه. وقتی که ما امنیت جانی و مالی نداشته باشیم، به ایسای جان فکر میکنم اگر سرمایه داشته باشیم زودتر از این کشور برم بیرون.
شکیب یکی از جوانان تحصیل کرده هراتی است که قصد مهاجرت را در سر میپروراند. او میگوید جو کنونی کشور به مزاجش سازگار نبوده و دنبال فرصتی مناسب برای خروج از افغانستان و ادامه زندگی مرفه میگردد.
یکی از دلایلی که من شخصا میخوام از افغانستان خارج بشم، نه تنها من، در کل تمام جوانان، تمام مردم افغانستان وقتی که از خانه خود بیرون میشه او اطمینان وجود نداره که آیا تا شام صحیح و سلامت به خانه خود برمیگرده یا خیر. به خاطر میخوایم چند سال دیگه هم که زنده هستم حداقل اگر مشکلات اقتصادی هست اما به یک روحی آرامتر زندگی خود ادامه بدم.
سوسن دختری جوان با تحصیلات عالی در ولایت هرات است که در یک اداره خصوصی کار میکند. او میگوید بعد از شدت گرفتن ناامنی ها در این ولایت و ظهور گروه های جدید هراس افکن چون داعش، ناامیدیش نسبت به آینده و وضعیت زنان بیشتر از هر زمان دیگر شده و سعی دارد تا برای تضمین زندگیش از کشور مهاجرت کند.
به عنوان یک دختری که در جامعه افغانی تحصیلات خود را تا مقطع لیسانس با پایان رسوندم، بر این باور هستم که برای ازی که در آینده بتانم در رشته و مسلک خود مفید واقع باشم، در خارج از کشور تحصیلات خود ادامه بدم بهترین گزینه هست.
اما آگاهان امور افزایش مهاجرت های اینچنینی را فرار مغزها خوانده میگویند این احتمال میرود که در آینده این نزدیک افغانستان با کمبود نیروی جوان و متخصص روبرو شود. فیصل کریمی استاد پوهنتون هرات به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت
این بسیار خطرناک هست برای دولت افغانستان و برای وضعیت کادری و نیروی انسانی افغانستان و بخش اعظمی از جوانان دانش آموخته وقتی که وارد نظام برای کار کردن نشان خوب برخورد کشور تک میکنند و این در آینده بسیار ضرر داره و آسیب میزنه به توسعه افغانستان در ابعاد مختلف.
تحلیلگران مسائل اجتماعی نیز بر این باورند که اگر امنیت برای سرمایه گذاری در کشور فراهم شود، سرمایه ها و مغزها هیچگاه از کشور فرار نخواهند کرد. عبدالکریم حقیار آگاه امور تنها راه جلوگیری از مهاجرت نیروی جوان و متخصص افغان را در ایجاد پلانهای دراز مدت توسط دولت برای اشتغال زایی جوانان در عرصه های مختلف جامعه بیان می کند.
نیاز به پلانهای دراز مدتی داره. در قدم اول باید تحقیق بشه، جستجو بشه که چگونه از این مغزهای متفکر میشه استفاده کرد. در کشوری که ما فقر سواد به پیمانی وسیع از او داریم، زمینه سازی های کار برای از اینا مساعد بشه، زمینه سازی زندگی برای از اینا یا رفاه و آسایش برای از اینا مساعد بشه، هماهنگی بشه در نیازمندی هایی که خود افغانستان به قشر داره، تا انشاءالله در یک پلان دراز مدت بتونیم از این فرارها جلوگیری بکنه.
نگرانی از افزایش مهاجرت نیروی جوان و تحصیل کرده در حالی صورت میگیرد که اخیراً ناامنی در نقاط مختلف افغانستان دوباره شدت یافته و شمار زیادی از مؤسسات و دفاتر خارجی کار و سیستم کمک رسانی خود را به حالت تعلیق درآوردند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
رادیو آزادی در اینترنت تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی بود که از طریق رادیو آشنا نشر شد و شما شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا هستین. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده خواهان همکاری های نزدیک کشورهای متحد آمریکا علیه گروه دولتی اسلامی شده است. این تقاضای آقای کری در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای ناتو در شهر آناتولیای ترکیه صورت گرفته است. دوریان جونز خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارشی دارد که تفصیل آن را از رویا زمانی می‌شنوید.
وزیر خارجه ایالات متحده که در حاشیه نشست وزرای خارجه کشورهای ناتو در شهر آناتولیای ترکیه صحبت می کرد، از شش کشور شورای همکاری های خلیج فارس یا GCC و سایر کشورهای جهان خواست تا در مبارزه علیه گروه دولت اسلامی بیشتر منسجم شوند.
تعریف مشخص اقدامات واضح‌تر دفاعی در میان کشورهای شورای همکاری‌های خلیج فارس، ایالات متحده و همچنان سایر کشورها در مبارزه علیه گروه‌های دهشت‌افغان و فعالیت‌های دهشت‌افغانی در منطقه حائز اهمیت است.
کشورهای شامل این شورا عبارتن از عربستان سعودی، قطر، کویت، بحرین، عمان و امارات متحده عربی است. اما تحلیلگران میگویند که سوی زنهای باقی است که برخی از کشورهای شورای همکاری خلیج فارس برکناری بشار الاسد رئیس جمهور سوریه را نسبت به موضوع مبارزه با گروه دولت اسلامی در اولویت کاری خود قرار دادند. ترکیه کشور میزبان این نشست کارکرد واشنگتن به منظور برکناری رئیس جمهور اسد را مورد انتقاد قرار داده میگوید که صلح و ثبات در سوریه با برکناری اسد برمیگردد که در نهایت تهدید گروه‌های مانند گروه دولت اسلامی را نیز پایان می‌دهد. نشست ناتو همزمان با یک برنامه تجهیز و آموزشی برگزار می شود که هدف آن آموزش هزاران نیروی شورشی برای مبارزه با تندروان گروه دولت اسلامی می باشد. این برنامه به درخواست انقره مبنی بر استفاده افراد آموزش دیده در جنگ علیه گروه دولت اسلامی بار به تعویق افتاده است. ینس استالتنبرگ منشی عمومی ناتو قبل از نشست دو روزه متحدین آن پیمان بر اهمیت مبارزه علیه گروه دولت اسلامی تاکید ورزید و گفت که راه های بهبود هنوز وجود دارد.
یکی از مهمترین موضوع این نشست که در قالب مختلف با آن پرداخته می شود این است که ناتو چگونه اقدامات بیشتری را جهت مبارزه با دهشت افغانی و گروه داعش روی دست گیرد.
نشست دو روزه ناتو همچنان پیرامون بحران اوکراین تمرکز دارد. آقای استلتنبرگ روسیه را متهم به بحران در اوکراین کرده گفت که مسکو باید حمایت خود را از جدایی طلبان در اوکراین خاتمه دهد. این در حالی است که مسکو هر گونه کمک به جدایی طلبان طرفدار روسیه را رد می کند. بر علاوه اوکراین، سوریه و مبارزه با گروه دولت اسلامی، وضعیت افغانستان نیز مورد غور و بررسی قرار گرفت. شورای عضو سازمان ناتو روز چهارشنبه فیصله کردند که مأموریت ملکی این سازمان در افغانستان را پس از پایان سال 2016 ادامه دهند. آقای استلتنبرگ در آغاز جلسه مأموریت ناتو در افغانستان را موفق و مملو از دستاوردها دانسته و بیان داشت که ناتو خواهان ادامه این پیشرفتها در افغانستان می باشد. آقای استلتنبرگ تصمیم وزرای خارجه کشورهای عضو ناتو در افغانستان را یک اقدام بزرگ خوانده اضافه کرد که بر اساس آن فیصله ناتو با افغانستان متعهد باقی خواهد ماند.
ما یک فیصله بزرگ نمودیم و بر اساس آن ما با افغانستان متعهد باقی خواهیم ماند. امروز موافقه نمودیم که ما حتی بعد از ختم ماموریت حمایت قاطع در افغانستان باقی خواهیم ماند. برخلاف ماموریت برحال و ماموریت نظامی ما در گذشته، حضور ما در آینده توسط ملکی ها رهبری خواهد شد.
با وجود آنکه شمار دقیق پرسنل ملکی ناتو بعد از ختم مأموریت حمایت قاطع معلوم نیست، اما آقای استلتنبرگ بیان داشت که این شمار به تناسب پرسنل نظامی موجود کمتر خواهد بود. نشست کشورهای عضو سازمان ناتو در حال صورت می‌گیرد که نگرانی‌ها مبنی بر چارچوب توافقنامه میان واشنگتن و ایران روی برنامه هسته‌ای آن کشور در میان اعضای شورای همکاری‌های خلیج فارس هنوز هم دیده می‌شود.
آنچی را می‌شنوید تبصره است که نظر حکومت ایالات متحده آمریکا را انعکاس می‌دهد.
انتخابات ریاست جمهوری 29 مارچ ازبکستان بر اساس گزارش سازمان امنیت و همکاری در اروپا یا OSCE که مأموریت نظارتی را در این انتخابات داشت کمتر آزاد و عادلانه بود. اسلام کریموف رهبر خودکامه قدیمی آن کشور با کسب بیش از 90% آرا موفق به راه یافتن به یک دوره متوالی 4 ساله دیگر شد و 3 رقیب خود را شکست داد. به گفته کمیسیون انتخابات ازبکستان میزان شرکت رای دهندگان در این انتخابات 91% بود. مأموریت نظارتی OSCE گزارش می‌دهد که این انتخابات نه تنها نقص حد قانونی 2 دوره متوالی ریاست جمهوری است، بلکه با فقدان بدیل‌های سیاسی واقعی، محدودیت در آزادی بیان و تشکل و کاستی‌های قانونی و سازمانی گسترده مواجه بوده است. کریموف 77 ساله از اواخر دهه 1980 تا به حال بر این کشور آسیای مرکزی حکم روایی داشته و به دنبال خونسا کردن تمام مخالفین حکومت خود بوده است. در سال 2005 میلادی حکومت ازبکستان سرکوب خشونت آمیز مظاهره کنندگان را در دره فراغنه در شهر اندیجان برا انداخت که گفته می شود تایان بیش از 100 نفر کشته شد. از آن زمان به بعد تقریبا تمام رسانه‌های خارجی از گزارش‌دهی از داخل ازبکستان منع شدند و خبرنگاران مستقل ازبک و فعالین تحت آزار و اذیت قرار دارند. ایالات متحده حمایت جدی خود را از حقوق تمام ازبک ها برای اشتراک آزادانه و عادلانه و برگزاری انتخابات دوره‌ای که حق انتخاب در آن با مفهوم باشد ادامه خواهد داد. دانیل بایر نماینده امریکا در سازمان امنیت و همکاری می گوید به این ترتیب ما متعهد و پیگیری اصلاحات دموکراتیک و حمایت از حقوق بشر در ازبکستان و حمایت از توسعه اقتصادی و ثبات منطقه‌ای می باشیم. با روحیه همکاری با ازبکستان، ایالات متحده حکومت آن کشور را برای پاسخگویی به این گزارش سازمان امنیت و همکاری ترغیب کرده و تقاضا دارد تا ازبکستان تعهدات بین المللی خود و تعهدات سازمان امنیت و همکاری در انتخابات دموکراتیک و حقوق مدنی و سیاسی را برآورده سازد.
آنچه را که شنیدید منعکس کننده نظر حکومت ایالات متحده امریکا بود. اگر شما در این باره نظری دارید به این آدرس نامه بفرستید: Editorials VOA Washington DC 20237 USA.
رویارویی نزدیک با بوکو حرام گروه شورشی تندرو نایجیریا نتوانست ابوبکر عمر را از فارغ تحصیل شدن از پوهنتون در هفته قبل باز دارد. کریس استین خبرنگار صدا امریکا از شهر یولا در مورد عمر محصلی که در رابطه با تعامل، ترکیب، تغییر و استفاده از نفت خام درس خوانده است گزارش ارسال داشته که اکنون خود به توجه می رسانم. اثرات زخم ها در بازوان ابوبکر عمر او را در بین فارغ تحصیلان پوهنتون امریکایی در نایجیریا متمایز گردانیده است. یک سفر شب هنگام از سرک محوطه پوهنتون در شمال شرق شهر یولا تا شهر بزرگ شمالی کانو برای دیدار از خانواده با وضعیت مرگبار برای عمر مبدل شد. زمانی که او داخل محوطه یکی از گروه های جنگجویان گروه شورشی بوکو حرام شد، مورد ضربه قرار گرفت. افرادگرایان در تلاش 6 ساله‌شان برای تحمیل قانون سختگیرانه اسلامی بارها مکاتب را بمبگذاری کرده و شاگردان را کشتند. طوری که عمر به شهر پوتسکوم در ایالت یوبی نزدیک می شد که غالباً توسط بوکو حرام هدف قرار می گرفت، سایر رانندگان به خاطر خطر حمله او را از مسیری که عبور می کرد هشدار دادند. زمانی که سرک را تغییر می داد این حادثه رخ داد.
فشرده چند خبر. سفارت ایالات متحده در افغانستان میگوید که شهروند آمریکایی هنگام حمله مردان مسلح بر یک مهمانخانه شب چهارشنبه در کابل کشته شد. خبرنگار رادیو آشنا میگوید که این حادثه که 12 شب با پایان رسید در آن 5 تن کشته شده است. تندروان الشباب 14 حمله یک قایق ماهیگیری ایرانی را چهارشنبه نزدیک ساحل سومالیا هنگام نزدیک شدن کشتیشان به ساحل اختطاف کردند. کیم جونگ اون رهبر کره شمالی دستور اعدام وزیر دفاع کشورش را با اسلحه دافع هوا به خاطر شکایت از حاکم جوان کشور حاضر جوابی با وی و خوابیدن تا یه جلسه تحت ریاست رهبر کره صادر کرده است. گروهی از فعالان خواستار حذف اجازه مسئولیت غیر نظامیان و پرسنل پلیس در ماموریت های حافظ صلح شده و میگویند که از سوء استفاده جنسی و استثمار مردم جلوگیری شود. آتش بس بشری در یمن در اولین روز خود چهارشنبه تحت آسیب قابل ملاحظه‌ای با حملات هوایی تحت رهبری سعودی به جنگ بین دو جانب شدت گرفت. اتحادیه اروپایی طرح تسهیل فشار بر کشورهای دخیل در قضیه سیر مهاجرین از منطقه مدیترانه را چهارشنبه با وجود بعضی مخالفت‌های قوی مطرح کرد. و بان کی مون سرمنشی ملل متحد میگوید که بیش از 50,000 نفر عمدتاً غیر نظامیان هر سال در نتیجه دسترسی به اسلحه کوچک و اسلحه سبک کشته میشوند.
شنوندگان عزیز، نشرات نیم ساعت اول رادیو آشنا صدای آمریکا را شنیدین. تا نیم ساعت بعدتر که باز در خدمت خواهیم بود، شما را دعوت میکنیم به شنیدن بخش دوم برنامه سرویس پشتو که همکاران ما شافیه سردار و آقای روشان در استودیو هستند و شما را از مطالب برنامه آگاه میسازند. با رادیو آشنا باشید.